الرحيم. بحث ما رسید به اینجا که قرار شد ما دوستان عباراتی رو از مرحوم حضرت الله العظمى آل فاضل رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با فرق قاعده فقهی و مسئله اصولی ملاحظه کنیم و گفتیم مقدمه و عباراتی رو از استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی دام ذله که انشاءالله حیث فرقها رو ببینیم. قبلش این نکته رو من دوباره یادآوری کنم، یکی از رفقا سوالی کرد، دو سه تا از رفقا من اینو دار احساس کردم این دغدغه هنوز هست تو ذهن دوستان. ببینید رفقای عزیز، فرق بین حرف خود ما فضای چهارم و فضای سوم فرق در موضوعی است که قدما از باب جامع موضوعات مسائل یا جامع محمولات مسائل مطرح می‌کردند با حرف ما که جامع ما کل مسائل رو می‌گیره، نه موضوعات نه محمولات. مستحضر شدیم؟ یعنی این دوتا عبارت رو یادمون نره. ببینید عزیزان، ما یه دفعه میگیم موضوع با اصطلاح قدما سیر میکنیم، وقتی با اصطلاح قدما کلمه موضوع رو به کار میبریم یعنی کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف مجرور، موضوع ما کلمه است که بر چی و چی صادقه؟ بعد فاعل و مفعول و مضاف، بعد رفع و نصب و جر میشن اعرازش، حالا عرض تحلیلیش، عرض ذاتیش، با همون حرفایی که تو حاشیه مولا عبدالله یزدی خوندیم ما سال قبل توضیح دادیم. ولی مسامحه کنید عرض ذاتی و عرض تحلیلی رو در ادراکات اعتباری هم پیاده کنید، ولی موضوع که میگیر، موضوع کجا رو میگیره؟ آقا فاعل و مفعول و مضاف رو میگیره، نه مجموع مسئله. کلمه موضوع که ما به کار اونا به کار میبرن این بود جامع موضوعات. مرحوم آقای بروجردی گفت جامع محمولات، تأثیان به حکمت. مثلا تأثیان به حکمت یعنی چی؟ مثلا میگفتن الانسان و موجودان، گفت دیدید موجود تو محموله نه تو موضوع. اونا یه عده ایمادن گفتن اکسر هم که مشکل پیدا نکنه. پس ما اونا که قدما به کار می بودن کلمه موضوع رو و دنبال اعراض تحلیلی و عرض ذاتیش بودن موضوع رو اونطوری به کار می بردن، ما که اومدیم کلمه موضوع رو به کار بردیم، ما چطوری به کار بردیم کلمه موضوع رو؟ خواهش دارم، ما مجموع مسائل را مطرح کردیم، جامع در مرکب اعتباری. ما مرکبمون یه ساختمون صد تا آجر داره، آجر اولش کل فاعل مرفوع، آجر دومش کل مفعول منصوب، کل مسئله ی آجر، آجر سومش کل مضاف مجرور. صد تا مسئله ایطوری که صد تا آجرن یه خانن، عنوان چی برای صادقه؟ بیت. عنوان بیت که من میگم، عنوان بیت آجرا رو خورده. چرا؟ چون تو کلمه بیت نه آجر وجود داره، نه آهن وجود داره، نه چوب. بیته، اگه با چوب بسازن بیته، اگر با آجر بسازن بیته، اگه با بتون بسازن بیته، اگه با حصیر و بوریا بسازن بیته. ما یه عنوانی درست کردیم. بیت دیگه، من طور ساده بگم که دیگه خیالم راحت چی دارم میگم، درست خلاصه حرفا رو گفتم، اما اینو تو ذهنتون بیارید. ما وقتی میگیم بیت، بیت در واقع جامعیه که اسم این مرکبه. بعدم ما قشنگ تو کفایه نشون دادیم که این حرف از آخوند شروع شده، چون آخوند که گفت با اثر اشاره کنید به موضوع، اون موضوعی که آخوند با اثر بهش اشاره میکرد تو اونجا ما میخواستیم باش کار کنیم، با کل مسئله میامد، نه با موضوع مسئله، نه با محمول مسئله. ما قشنگ خوبی شیرفهم بشیم که ما این حرف رو که میگفتیم این حرف ریشش تو حرفای آخوند یعنی این، یعنی شما اونجا یه اثر میومد، اثر مترتب میشد بر مجموع مسائل، صون اللسانه عن الخطأ فی المقال. خیلی خوب، این اثر نحوه. حالا ما برای این مرکب اعتباریمون یه عنوان درست میکردیم، اون میشد موضوع. کمک گرفتیم از امام، امام اومد نشونمون داد که شما میتونید حرف فلاسفه را در معلومات اعتباری پیاده کنید، فلاسفه عرض ذاتی و عرض تحلیلی را در معلوم حقیقی درست میکنم. کم متصل موضوع هندسه است، خیلی خوب. کم منفصل موضوع حسابه. کم متصل و منفصل قرارداد نبودن، خط و سطح و حجم در واقع اینا افراد کم متصل هست که محمولاتی دارن که تو هندسه ازشون بحث میکنید. امام اومد نشون داد شما میتونید تو حرفی را که فلاسفه اونجا زدن با مسامحه در معلومه آقا اعتباری هم بزنید، در معلومه اعتباری بزنید. یعنی کجا بزنید؟ پیاده کن. یعنی تو کلمه، نه تو کلمه، تو کلمه ای که فاعل و مفعول و مضاف رو گرفته. این میشه پله سوم. پله چهارم اینه که ما همون حرف را بیاریم تو مرکب پیاده کنیم، مرکبی که صد تا مسئله، صد تا آجره، یه عنوان داره به نام بیت، بعد براش عرض تصویر کنم، اما عرض تحلیلی. این دفعه عرض تحلیلی که من برای این مرکب تصویر میکنم مسئله این عرض تحلیلی در مقام تحلیل جدا میشه، اما در مقام تحقق تو بیت مسئله نیست، علم نیست، اجنس آگاهی نیست، اجنس آجون. اینطوری در بیت قرفه اضافه کن. مثال آجر که من میزدم برای این که تصویر درست بشه، بیت که میخواستم بگم حالا اینطوری بیتو بشه، بیت با دو قرفه بیته، با قرفه ایبری بیته، با قرفه اوبری بیته. قرف در بیت خصائص فرد بودن، میشون میگفتیم جزء الفرد و شرط الفرد. اینطوری شما الان وقتی میگید بیت، قرفه توش نیست، چگونگی چینش قرف هم تو بیت نیست. حالا مسائل ما تو مثال عقلایی که بخوام بزنیم اینه، ما در واقع وقتی عنوانی رو به عنوان موضوع درست میکنیم، اینو عبارت امام قشنگ در آوردیم. من خواهش دارم سر این دوستان نواراشو کار بکنم. یه عبارتی در ذیل بحث موضوع امام اشاره کرد، دیگه هم ادامهش نداد. بعد این مطلب که اومد، عرض تحلیلی هم اومد، سیستم رو هم درست کردیم، حالا ما باش همه چیزو داریم حل میکنیم. به ما میگید موضوع، میگیم داریم. میگید عرض تحلیلی، میگیم داریم. اما مسامحه را قبول کنید از ما که بتونید عرض تحلیلی رو در مرکبه. الان موضوع علم و اصول، میگیم ادله اربعه به قید دلیلی هست. حرف شیخ کاملا درست. حالا اینجا چند تا ملاحظه ایست کوچولو داریم با امام و اینا رو که خونه بلش کنیم، نرید سراغ الحجه فی الفقه، خود ادله اربعه رو بگیم که حالا تو طبیب به دردمون میخوره. این مطلب خیلی خوب به درد میخوره. جامعه شد موضوع دیگه. دیگه ولش کردیم دیگه، ما مسائلمون اعراض تحلیلی اون جامعه هم خارجن این همن عرض تحلیلیه دیگه. ملاک عرض تحلیلی چی بود؟ خارجن اینشن، ذهنن قابل جدا شدن، که ما میتونستیم در واقع تطور رو با این توضیح بدیم. اگر این مبنا آقا این گفتن داره ها، یعنی هی باید آدم باشه کار کنه
تو خون درست
درست بشه تا میتونه بله بله. اصلا امام هم همونجا همینو گفت همینا رو
گفت مسئله سلام که مثلا فقط
بله
بله مرکب اعتباری و عقلایی رو داریم کار می‌کنیم، نه مرکب اعتباری شرعی.
بله نه ما در باب صلات هم بعدم میگیم ها، بله ها
گفتیم قبلا
هم گفتیم در باب صلات هم اینو میگیم. بله الا ای حال آقا، پس نتیجه الان اگه به من بگن موضوع، میگم موضوع رو بلدم. میگن موضوع رو بلدی یا قایت؟ اونجا حرفای قشنگ آیه مرحوم آیه فاضل در ذیل یکی از اشکالات مطرح کرد که نه، حالا که این طوره ما چرا سراغ قایت میریم؟ خود موضوع معلومه اندل عرف، این موضوعی که ما داریم میگیم. منتها آقای فاضل اینه سر سنخه پیاده کرد. ما سنخه منشأ اعتبار وحدتمون بود. ایشون یادتونه تو بحث قایت یه اشکالی گرفت، مفصل اینو کار کردیم. الان اگه حال طولش ندم آقا اینو یادتون نره، من بابا هی رفقا به مراجعه میکنن میبینن این همه کار کردن اینطور شسته رفته، یه چهار تا کپسول این مطلب. من یه موضوع دارم که این موضوع ما مشترک لفظی با موضوع آقایون، ولی موضوعی که داریم درست میکنیم اعراض تحلیلی داره، ما مشکل ما رو حل میکنه. میارم تو اصول پیادهش میکنم، میگم ادله اربعه به قید دلیلیه، اعراض تحلیلیش مصادیقش، مصادیقش هم سقریات این مطلب حل میکنه، قضایان دیگه، قضایای اون دیگه، اول گفتم دیگه هی تکرار ای با تکرار کنم چش تکرار می مصادیقش قضایایی هستن که در واقع ما به کار میبریم و این قضایا، خواهش دارم شما بگو حمل شایع حجتن، حمل شایع حجت که میشن یعنی این، اما حمل شایع حجت اصولی نیستن، حمل شایع الحجه فی الفقه هم. الحجه فی الفقه جامع ادله اربعه است، اما وقتی من میتونم با خود ادله اربعه کار کنم چه اشکال داره؟ چرا برم دنبال الحجه فی الفقه؟ باریکل اینا هی نه دنبال یه عنوانی بودن برای جامع موضوعات مسائل، هی رفتن تو اون فضا. ولی اگر من دنبال ادله اربعه به قید دلیلیت باشم که تعینات اینها رو بخوام پیدا بکنم، مشکلم حله، مشکلم حله. تعریفم چی؟ تعریفم هم حله دیگه. من برای چی تعریف کنم بگم آقا امارات یا اصول عملیه بعد عالیت فلان فلان، من تعینات الحجه فی الفقه را یا تعینات ادله اربعه به قید در قالب یه سری قضایا میخوام ارائه کنم، اون قضایا میشن مسائل علم. از این جهت که تعینات این عنوان عنوان جامعه میشن اعراض تحلیلی و اعراض تحلیلی من یک مسئله است و این مسئله پیکره علم من را میسازه، جامع این مسائل هم عنوان الادله الاربعه به قید دلیلیت. تعینات کتاب حجت مثلا اب نداره یا سنت حجت جا حدیثه، حالا حدیثه هلم حالا میرسم بهش، عجله نکن. تعریفم درست میشه، موضوعم درست میشه، میزم درست میشه، میزم به موضوع دیگه، ولی موضوعی که من دارم میگم آقا میزم به موضوعه، جامعم تعریفم درسته، میزم درسته، یه چیز دیگه آگیر کردم جامعه من چی کار من جامعه مقلایی من نه مرکب اعتباری دارم، میخوام اعتبار وحدت کنم در فضای جامعه. اگر برای همه اون دل اوقلا روز اول که من میخواستم اعتبار جامعه کنم، اعتبار جامعه را به اعتبار سنخه در باب می راست نمید قبول آقا بریم آقا بریم آقا آقا جا تنسیر علم جدید هم نیازی تو مرکب اعتباری جا تاریخه رو بذارید حالا قبل خراب نرمید به وقتش آقا نه گفته میشه جا ما چرا؟ نه دلیه اربعه دیگه ما دیگه چه کار داریم الان دوباره بینه میگن استفرادن نیست بخاطر که نمیخوام تابع سنتش کنم چون من وقتی دارم تصور یک علم را بررسی میکنم خارجن این علمی که الان در اختیار ماست اصول شیعه خو نیست فقط
همسرخه
اینا چی؟
همسرخه
رو با اینا داره؟ داره دیگه تعینات ادله اربعه است نه ادله اربعه به قید دلیلیت ملاکن آقا در مقام نه اشتباه نیست ولی کاری داره در مقام میز در مقام میز آقایان خواهش دارم عنایت کنید در مقام میز من با تعینات اون جامعه وقتی کار کردم میتونم راحت میز بدم به همه مسائلم بدون مشکل در مقام این که من آیا تعریفم یا موضوعم همه مسائلی رو که فی ما به ایدینا من الاصوله میگیره یا نمیگیره اینجا بحثی کردیم با هم اینجا بحث کردیم گفتیم اون که در مسائل الان فی ما به ایدینا از علم اصوله خواهش دارم باز اینجا رو من یکم مکس میکنم که بین 3 و 4 فرق بذارید ببینید چه فرقی باید بذارید اگر ما تو فضای معلوم اعتباری بودیم که کلمش جامع فاعل و مفعول و مضافه اگر دنبال اینیم حدیث هل مشکل داره اگر ما دنبال اینیم اون ابتکار نهایی محقق خراسانی کارو درست میکنه و عالیت، صناعت، استنباط، استنتاج هر چه خواستید بگید این عناوین کارو درست میکنن کارو درست میکنن یعنی چی؟ یعنی به ما نشون میدن که ما مصادیق الحج فی الفقه را به حمل شایع که عنوان حجیتشون مقفول عنه یا عالیت دارن یا استنباط و استنتاج توشون درسته به هر تعبیری که خواستید بگید بلو تعبیر به حمل شایعش ادقه که توضیحات شو دادیم این اگر مطرح باشه بله اون موقع تو این فضا نه شما میخواید محمولاتتون محمولات مسئلت بچسبه به این موضوعت اون موقع باید مفاد مسئلت همونی باشه که آخوند میگه استصحاب مسئلتون اصولیت حیث یبحث فی الاستصحاب از این که من در واقع تشخیص بدم یه قاعده ای رو که تقفی طریق الاستنباط ولیس مفادها حکم العمل بلا واسطه و این کان ینتهی الی و این کان ینتهی الی باید مفادش اینطوری بشه اون موقع اگر خواستید اینطوری کار کنید اون موقع میتونید بگید بله براءت عقلی اینطور چون براءت عقلی قاعده ایست یعنی قبح عقاب بلا بیان که به شما کمک میکنه در شناخت حکم خدا خودش مقفول عنه اشتغال عقلی اینطوره تخییر عقلی اینطوره حدیث رفع ما تو براءت اینو دادیم بچه ها کار کردن بستگی به مبنای ما تو تفسیر حدیث رفع داره آقای فرخی درست آقا که ببینیم آقای چگنی مبنامون تو حدیث رفع چیه اگه مبنامون رو تو حدیث رفع معین بکنیم، اون موقع ما میتونیم بگیم حدیث رفع رفع الحکمه. چیکار بخواد کنه؟ آیا رفع الحکم حکمه یا رفع الحکم وسیله ایست که برای من تکلیف حکم العمل رو روشن میکنه ولی که خودش حکم نباشه؟ مفادش رو حاجقا باید نگاه کنیم، قابلی دیگه مفاد نداره دیگه. اگر اما حدیث هل نه خودش حکمه، نه حتی تو حدیث رب بله، تو حدیث رب بله، اما اگر نه خود نمیشه، قابلیت نداره، نه دیگه خودش جعل حکمه، جعل حکمه برای فعل مکلف. در باب حدیث رب هم همین میشه، در باب حدیث رب باز معال به این برمیگرده، شما اگر رفتید سراغ اون مبنا اون موقع مجبور میشید تو بعضی ها قائل به استطراز بشید، بگید گیر میکنه، معظم اصول عملیه مشکل ندارن، امارات مشکل ندارن، همه همینطوره دیگه، بحثشو دادیم تو براعت، برید یادش بگیرید دیگه، سر جاش مثل استصحاب میشه، باید اونجا بحث کنیم با هم، باید اونجا مفاد، وقتی میگیم مفاد رب بخاطر اینکه مبنامون میگه اگر مفادش حکم العمل است این تطبیقه، اگه مفادش حکم العمل نیست بلکه به درد حکم عمل میخوره و خیلی مهمه این مطلب، این مطلب ما دادیم دوستانمون تو براعت کار کردن، خیلی خوب کار کردن که این مطلب ارزشش خیلی بالاست و لذا مرحوم آقای مظفرم خوب اینو فهمیده و لذا گفتیم از حجتون استفاده نکنید، از این ملاک استفاده کنید. ایشون اول کسیست که ما دیدیم به تبع آخوند اینو یاد گرفت که قاعده فقهی حجتون، مسئله اصل عملی هم حجتون، اما یکی اصولیه یکی فقهیه، محمولشون حجتونه یعنی تعزیز و تنجیزه، اما در یکیشون حجت مقفول عنه، در یکی حجت مقفول عن نیست، در یکی تطبیق یکی استنباط. ایشون اینو خوب تو استصحاب کار کرده، اما کیه که تو عبارات اصول فقهی در بیاره؟ از اون کیه که متوجه بشه محمول حجتون اگر ملاک قرار بگیره گرفتار قاعده ورود قواعد فقهیه میشی، اما اگر استنباط و انتزاع و استنتاج مطرح بشه مفادش دیگه میشه مسئله اصولی. ولذا خیلی ایشون یه جای عبارت پردازی قشنگی داره که آقا شما استصحاب رو حجت میدونید لغوی، قاعده فقیر هم حجت میدونید، بله دوتا رو هم کبرا قرار میدید، اما یکی رو میارید تو اصول، یکی رو از اصول بیرون میکنید. اگر کسی اینا را اونا تو فضای معلوم اعتباریش اونجا بحث کرده، اما اگر اومدید این مبنا امام رحمت الله علیه، ما دیگه اینجا که میرسیم واقعش مجبوریم دستمونو بالا کنیم، امام رحمت الله علیه اینجا که میرسیم دیگه واقع جیر میکنیم، چون امام در نهایت المطاف اگر میخواست به مبنایی که ما اصرار داریم ملتزم بمانه نباید گرفتاره، نه قوره بل کن حدیث حل ها. لذا اون عده از شاگردان امام مثل مرموهای فاضل که الان میخونیم یا حسده های سبحانی میخونیم گیر کردن تو حدیث حل، اینا معلوم میشه که گرفتار اون مبنا موندن تو اون فضا. اما موضوع اصطلاحی مشهور با مسامحه در این که معلومه اعتباری عرض تحلیلی و عرض ذاتی داشته باشه، اما اگر رفتیم تو موضوعی که خودمون میگیم همش حل میشه، هیچ نه کسرت دوران میخواد نه مفاد میخواد نه فلان میخواد، هیچ از این حرفا نداره، همش همش میره بیرون و قشنگ و روشن و متقن علم و اصول دستبندی میشه، اعراض تحلیلی و تعیناتش پیدا میشه. البته ما متحیریم که امام رضوان الله تعالی علیه اونجا که بحث تداخل علوم در بعض مسائل رو مطرح کرده به این اشاره کرده، اشاره کرده ولی در نهایت مسئله وقتی خواسته اون نتیجه نهایی رو در علم اصول بگیره، اون مطلب اونجا رفته. اگر بیستیم و صرف سر این مبنا بیستیم، این میشه فارقه اون معلوم اعتباری جامعه موضوعات مسائل یا جامعه محمولات مسائل با موضوعی که ما به عنوان جامعه مرکب اعتباری ارائه میکنیم و از تعیناتش سخن میگیم. ما هیچ مشکلی پیدا نمی کنیم و مسئله حله. در این فضا حالا عبارات مرحومای فاضل را من آدرسشو بدم، یکمشو توضیح بدم دیگه، شما خودتون اشکالاشو بگید، ما دیگه هیچ جسارت نکنیم بگید اشکالش فلان است و فلان دیگه، به نظرم چیزی دیگه نمیمونه برای این بحثا. ایشون توی جلسه 28می که خود بنده هم بنده تو جزوه خودم نوشتم، حالا من دیگه نمیدونم اون جاها چطوره، در جلسه 28ی که بنده خود در جزوه هم دارم، نوار 28 دیگه نمیدونم، حالا من 28 این جزوه خودم این طوری دارم که در بله ایشون میگه به ملاک تمایز مسئله فقهی از اصولی ما یه اشاره‌ای بکنیم ببینیم آیا ضابطه اینجا وجود داره یا وجود نداره. اول اومده عبارات محقق نائینی رو ایشون ذکر کرده که بله محقق نائینی اول اومده گفته کبرویت هم در قاعده فقهی وجود داره هم در قاعده اصولی وجود داره، و بعدم به خودش اشکال کرده که خب اگه این ملاکه که نمیشه شما کبرا قرار گرفتن قاعده فقهیتون مثل با یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، خب اینو داری کما اینکه کبرویت رو برای استصحاب داری، شما میتونید با استصحاب حکم صلات الجمعه را روشن بکنید، میتونید با اونم حکم زمان رو در یه عنوان کلی معامله درست کنید، کبرویت هم دارن، این ملاکی چه ملاکی. بعد ایشون ادامه داده که خب بله مسئله مورد شخصی و جزئی تو اصول عملیه مطرحه، توی قواعد فقهی مطرحه. بعد خودش به خودش اشکال کرده گفته نه تو استصحاب هم همینطوره، شما تو استصحاب میتونید نجاست این عبا رو استصحاب بکنید. پس اگر کسی بخواد به ما گیر بده استصحاب چه فرقی با قاعده فقهی کل ما یزمن داره، هیچ نمیتونید جوابش بدید، هر دو کبران از تو هر دو عنوان حکم عنوان کلی در میاد از تو هر دو حکم مصداق خاص جزئی به دست میاد. پس چرا شما یکی رو میاری تو اصول یکی رو از اصول میکنید بیرون؟ خلاصه اول فضا رو طور تفصیل میکنن، بعد میفرمان بله مرحوم نائینی اینجا گیر کرده، اما در استصحاب در بحث استصحابشون یه دو تا نکته اساسی بیان کرده که خودشو نجات داده. نکته اولی که ایشون خلاصه مطرح کرده اینه که قاعده فقهی موضوعش عمل مکلفه و مسئله اصولی نه، موضوعش عمل مکلف نیست، که ما هم سال قبلم تو بحثامون اینا رو همه رو خوندیم و توضیح دادیم که در واقع فرقش برگرده به مفاد که الان هم توضیح دادم. نکته دومی که ایشون مطرح کرده اینه که نه، قاعده فقهی به درد مجتهد میخوره، ولی مجتهد میتونه بدتش دست مقلدینش که مقلدش خلاصه این رو پیاده کنه، ولی مسئله اصولی اینطوری نیست که مجتهد بتونه بده دست مقلدش بگه مقلد تو برو اینه تطبیق بده. بعد ایشون میفرماد نائینی این نکته دوم رو از شیخ در رسائل استفاده کرده، از دعای فازه، که ما قبلا اینو ملاحظه ای درش داشتیم که عبارت شیخ اینطوری نیست به این راحتی. عبارت شیخ دو جور قابلیت تفسیر در چی رسائلو داره. ممکنه عبارت شیخ ناظر نباشه به این مطلبی که الان نائینی داره میگه، که ما هم تو بحث خارجی رو توضیح دادیم، یعنی به این مطلبی که حسای فاضل دارن اشکال گرفتیم، که حالا دیگه شما همه رو میرید در میارید. من دارم نظر مرحوم آقای فاضل را در خلاصه براتون نقل میکنم. پس از نظر ایشون جنبندی نائینی در استصحاب قابل توجهه، و نائینی در بحث استصحاب تونسته فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی را در بیاره، فرق بین در واقع تطبیق و استنتاج، فرق بین این که مجتهد اجتهاد میکنه و اجتهاد یه عملیات استنباطه، ولی ما در فقه تطبیق میکنیم، این که میگیم دست مقلد میده، نه این که استنتاج میکنیم، انتزاع میکنیم، و همون توضیحاتی که دادیم. بعد شروع میکنن خلاصه بیان محقق خویی را، که خلاصه آقای خویی به کلام نائینی اشکال کرده، آخرش هم آقای خویی از توش در آورده که بله استنباط میتونه به ما کمک کنه و اصول استنباط، ما در اصول استنباط میکنیم، در فقه تطبیق میکنیم. بعد آقای فاضل فرمودن که دو تا اشکال شده، که با آقای خویی دو تا اشکال کردن، که اگه اینطور باشه قاعده طهارت که در شبهات و حکمی جاریه باید مسئله اصولی باشه، چرا شما قاعده طهارت رو نمیاری در اصول بحث کنی؟ چه فرقی بین حدیث حل و قاعده طهارت وجود داره؟ آقای فاضل میگن اشکال وارد نیست، چون حق بر اینه که انصافا قاعده طهارت و حدیث حل عین همه، به هر دو هم مسئله اصولیه. آخرش هم میگن عین همه، همه هم تو اصول میارن، ما بلد نشیم که داره میارن. جمله آخری که تو این درس روش گیر میکنه همه یه جمله است، یعنی همین که الان ما گفتیم، رفتن تا اینجا که استنباط و تطبیق میتونه مشکل علم اصول رو، اما در غیر قاعده حل و قاعده طهارت، چون قاعده طهارت مفادش جعل حکم شرعیه، قاعده حل مفادش جعل حکم شرعیه، حالا یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وجبی، مفادش حکمه اما اصولی هم میانش تو اصول، و نمیشه اووردنش در علم اصول و نیووردنش رو هم هم کرد بر مسئله کثرت دوران و قلت دوران، چون جنسش مورد بحثه، جنسش، یعنی اگه مفادش حکم عمله پس از جنس فقهه که از عوارض فعل مکلف بحث میکنه، نه از جنس اصول که قواعد استنباط و حکم خدا را به ما نشون میده. استنباط به همون معنای عدقی که گفتید. خلاصه اینا رو توضیح میدن، بعد آخرش میگن، آخری که نبکن ولی بهتر از همه آن بیان حضرت امامه، که عالی بودن به استقلالی بودن بهترین ملاک. خب مل فرق بین عالی و استقلالی با استنباط توضیح، حالا شما بگید فرق داره؟ گفتیم به حمله شایه، اگر شما عالیت و استقلالیت را توسعه ادقی براش قائل نشید، مشکل سقریاتتون حل میشه. دیگه بنده واقعا نشنیدم از ایشون که خودم یاد داشت کنم تو جزوم، یه کسی باید با دقت اینو جدا کنه که شما یک دفعه میگید استنباط، آقا یه دفعه میگید استنباط، فرق مسئله اصولی و قاعده فقهیش، میگن خیلی خوب استنباط یعنی چی؟ قاعده فقهی میکنی بیرون، اما میتونی توضیح بدی چرا سقریاتو میاری؟ سقریات که دیگه مصادیق حجتون نیستن. الله. البته ما قبلا گفتیم ایشون متاسفانه یه مقداری کلام محقق خویی کامل نقل نمی کنند، اینا رو قبلا گفتم، چون آقای خویی در تقسیم مسائل اصولی این نکته رو متفتنه که بعضی وقتا نه کبرا بدیهیه، ما فقط از صغرا بحث میکنیم، مثل در حجیت ظهور، منتها آخرش در نمیاد. خیلی خوب، وقتی کبرا بدیهیه شما از صغرا که بحث میکنید، سوال صغرای تو میشه اصولی؟ یعنی ملاکی داره که اووردیش تو علم اصول و قاعده اصولی میدونیش؟ صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب صغرای شماست، کل ظاهرن حجه کبرای شماست. حالا چون کل ظاهرن حجه مسلمه، آیا ملاک استنباط در صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب وجود داره؟ بحث نمیشه. لذا محقق خویی مشکل حل نکرده در واقع. و لذا تعبیر به عالیت و استقلالیت در عبارت حضرت امام اگه در حد فرق تطبیق و استنباط ناقصه. عبارت حضرت امام وقتی تمام میشه که ما عبارت اول آیه اکبری تجری رو بخونیم، بعد مصادیق حجت به حمل شایع رو وارد کار کنیم، تمام میشه. ولی اونجا شروع کرده. اگر ما او عبارت را آوردیم که ما آوردیم سر جلسه خوندیم، اون موقع میگیم بله بهتر از همه ملاک حضرت امامه که تونسته فرق بین آقا ملاک حجت به حمله و وقتی شما رفتی تو این فضا کار کردی دیگه ملاک رو میفهمی، یا بگو استنباط رو ادق میکنی، عالیت رو ادق میکنی. اگر این مطلب رو درست ادق یاد گرفتی که حجت به حمل شایع ملاکه، تو عقل پیادش میکنی، توی ظهور پیادش میکنی. با این که یکی حجت اصولیه یکی حجت لغویه، این کارش من ندارم. من ادله اربعه را به قید حجیت که کار میکنم، حجیت در کنار ادله اربعه هر جای معنا داره. اینا هیچ کدوم تو فرمایشات تلامذه بزرگوار حضرت امام نیست متاسفانه. خب پس ما اشکالی که داریم توی این بیان اینه که این بیان متاسفانه اصل نظر حضرت امام را در حد فرمایش محقق خویی تنزیل داده، هرچند نقل فرمایش محقق خویی هم کامل نیست چون مشکل صغریات مونده. ولی نمی فهمیم آقایون چطوری کار کردن. اما اگه اونطوری گفتیم مشکل حله. اشکال بعدی و خیلی بد تعبیر بسیار زیبایی هم باز دارن که باز اینو انشاءالله فرداشم یکم روش کار میکنیم. لازمه یه حرف آقایان تفکیک بین اصل عملی جاری در شبهات موضوعی و اصل عملی جاری در شبهات حکمی، لازمه حرف آقایان. اینم توضیح میدم فردا، قبلا گفتم یه بار دیگه که اینا اصل عملی جاری در شبهات حکمی را مسئله اصولی میدونن، چون استنباط حکم خدا عطوش در میاد. اصل عملی جاری در شبهات موضوعی را مسئله فقهی میدونن، اما نمیدونن چرا، چون مفادش چیه؟ نمیشه خب برای یه دلیل دوتا لسان قائل شد. این دیگه تو حواس. خیلی مکلف چیه؟ نمیگم مربوط به فعل مکلف. چه گفتم مربوط به فعل مکلف؟ اینا به خاطر اینکه اون عبارت جناب شیخ را مبنای مختار حالا بمانه، این پایین تره اون که گفتی مجتهد چه کار میکنه گیرم. یادتونه گفتم حرف شیخ تو اجتهاد دو تا معنا داره، یه بار میگیم هر چه مجتهد محتاجشه اصولیه، هر چه مجتهد محتاجش نیست فقهیه. اون موقع این میشه گفت. ببین ایشون نه اونجا اون عبارت رو با درست معنا نمیکنه. اون موقع میگن اصل عملی جاری در شبهات موضوعی نه لأجل الاشتباه در امور خارجی است. چیکار اجتهاد و استنباط حکم خدا داره؟ حکم خدا معلومه. یعنی چون استنباط پیش نمیاد، یعنی مسئله استنباط تمام شده، میگیم فقهی. اما نه، اصل جاری در شبهات حکمی یه مال جاییه که ما فقدان نفس و تعارض نصوص و اجمال نصوص داریم، میگیم این کار مجتهده. خب برادر کار مجتهده که کار مجتهد، تو مفادت قرار بود مشکل حل کنه. و عجیبه که آقای سبحانی این اشتباه رو کرده. ما نمیدونیم دیگه مبنا چیه، با چی داری کار میکنی؟ داری سنخه که میگفتیم اگه ناظر به این مطلب باشه خوبه، یه گیر اینجا دارن آخرش هم دستاشونو بالا میبرن، ولی الان فقط یک اشکال میماند که قاعده هلیته که ما بالاخره آخرش تو هل گیریم. تا انشاءالله ببینید جان سال قبل هم درستش دادم ها، سال قبل هم گفتمشه ولی دوباره هم میگمش. ما بالاخره اگر با مفاد میخوایم کار کنیم، مفاد حکم العمله یا مفاد آقا به حمل شایع استنباط، خب یه لسانه، یه لسان داره. پس چطور شما میگید تو اصول تو شبهات موضوعی میگید من قاعده فقهیه؟ یعنی چی؟ اونا میفهمن یعنی چی؟ بالاخره یه مفاد داره این لسان دلیل. جان نه نه شیخ نه شیخ اینو گفته دیگه. لذا ما یادتونه تو مسئله اجتهاد که وارد شدیم گفتیم اجتهاد دو جور میشه معناش کرد، یه بار اجتهاد رو بیرونی معنا میکنیم، یه بار اجتهاد رو سر حد وسط استنباط میبندیم، مفاد رو میگیریم تو آخر هم نیستیم سرش. اگر کسی مفاد رو بگیره و تو آخر بیسته سرش، دیگه تفکیک بین شبه حکمی و موضوعی نمیتونه بده. اگر نه مفاد را نبینه از بیرون نگاه بکنه، خب این دیگه بحث چیزه. حالا اون اشکالی که ایشون میگه شیخ نائینی از شیخ استفاده کرده، چی استفاده کرده؟ محقق خویی از شیخ استفاده چی استفاده کرده؟ کجاش چی استفاده کرده از شیخ؟ از شیخ تو وقت اجتهاد، اجتهاد به همین معنای استنباط که ما میگیم، یا اجتهاد و استنباط که به کار میبریم، نه مما یحتاج الیه المجتهد هرچه بود، کار نداریم مفادش چیه. ببین خب اینا وزن داره هر چیزی. تفکیک کرده دیگه بین موضوع یا حکم، تفکیک کرده شه جان. نه ولی اونجا عبارتی که از شیخ تو بحث استصحاب داشتیم فرق میکرد، یه چیز دیگه درش بود. دو تا احتمال اونجا دادیم یادتون نره. یه سلامتی خدمت شما.